آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، به گوش چشم خوش اومدین. حالا که قسمت قبلی رو بدون اشاره جدی به موسیقی در اسلام تموم کردیم، خوبه توی این قسمت که موضوعش نمایش و موسیقیه بریم سراغ تعزیه. اما نه، یه کمی صبر کنیم. تعزیه و اپرا و نمایش های موزیکال دیگه همشون شاخه های بزرگ درختی هن که ریشه ای هزاران ساله داره توی ادبیات شفاهی، یعنی قصه گویی موزیکال و نقالی و خونیاگری. ببینم شما اهل کجایی؟ دور و برتون نوازنده قصه گو میشناسین؟ احیانا خراسانی یا آذری نیستین؟ بخشی ها و عاشقا رو دیدین تا حالا؟
ای هفته دو هفته چند وقتی از بین گذشت، عمرای دولت آمدن به خدمت ملکی خوبا. ملکه
در زمان اشکانیان، یعنی 250 سال قبل از به دنیا اومدن مسیح، توی ایرانی پیشه‌ای وجود داشته به اسم گوسان. گو یا همون گو مخفف گوینده است، سان مخفف اوسنه یا افسانه. گوسان یعنی افسانه گو. این افسانه گوها کارشون این بود که با قصه ها و افسانه های موزیکالشون مردم رو سرگرم کنن. خیلی جالبه که این پیشه هزاران سال دوام آورده و هنوز توی قسمت هایی از شمال خراسان و آذربایجان به اسم بخشی یا آشیق وجود داره. من خودم از نزدیک دیدمشون، شما هم ممکنه دیده باشین. اونا با یه صدا و لحن مرموزی که انگار از تونل تاریخ بیرون میاد و به گوش ما میرسه، قصه ها و ترانه هاشون رو اجرا میکنن. قصه های موزیکالی که ممکنه عاشقانه، حماسی یا مذهبی باشه.
Gəl qoçqaq gedə çobanlarda belə bir iş olmaz. Nə işinə vardı sənin axı? Bilmir ki qərəməliyin köçü kimdir? Ver canı üçün bir kiş xana söz gəldi qəlbimə sinəmə. Amma gərə bu çobandan
مشابه همینا توی اروپای قرون وسطام داشتیم، در محدوده فرانسه و آلمان و ایتالیا. بهشون میگفتن تروبادور. اینا خودشون شعر میگفتن و خودشون هم شعرها رو با ساز آواز میخوندن. توی آلمان بهشون میگفتن مینسینگر. جالبه بدونین که اینا شعرهای حماسی یا عاشقانه‌شونو با عود یا همون بربط اجرا می کردن. برای همین بعضی ها معتقدن که تحت تأثیر فرهنگ شرقی و عربی بودن و اصلا تروبادور کلمه یک از طرب اومده و در زبانهای اروپایی تغییر کرده. اصولا این میل و غریزه ناخودآگاه بشر به نمایشگری توی قبایل ابتدایی هم وجود داشته و همراه بوده با رقص. گاهی برای ستایش خداهاشون بوده، گاهی برای خوشگذرونی و سرگرمی، گاهی هم ماسک یا صورتک به چهرهاشون می زدن. حتی اجرای آهنگین سرودهای اوستا هم در ایران گاهی با نمایش همراه بوده و شکل دیالوگ یا سوال و جواب داشته. اصلا همین تعزیه که میخواییم راجبش حرف بزنیم هم ریشه داره توی مناسک سوگواری ایرانی ها برای سیاوش که یک شخصیت اسطوره‌ایه. داستانشو میدونین؟ در کتاب تاریخ بخارا که خودش در سال 332 هجری یعنی قرن چهارم نوشته شده، اومده که مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 سال است. سیاوش که یکی از شخصیت‌های مثبت و محبوب اساطیریه و فردوسی توی شاهنامه داستان زندگیشو به زیبایی توصیف کرده، به خاطر دسیسه و حسادت نزدیکانش بیگناه کشته میشه و مرگ مظلومانه اون به قدری غم‌انگیز و دردناک بوده که سوگواری براش تبدیل به یک آیین میشه به اسم سیاووشان یا همون سوبشون. نشانه های سوگ سیاوش روی آثار سفالی کهن خوارزم و ماوراءالنهر و نقاشی های دیواری پنجکت سخت وجود داره، اما مهمتر از همه اینه که خیلی از رفتارهای آیینی این سوگواری تاریخی تو تعزیه امام حسین ادامه پیدا کرده. چیزی که دونستنش خیلی مهمه اینه که تعزیه با اینکه یک نمایش موزیکال در مورد واقعه کربلا و حوادثی که برای امام حسین و خاندان پیامبر اسلام پیش اومده، ولی از لحاظ تاریخی نتیجه تلاش ایرانی‌های شیعه است برای استقلال سیاسی و مذهبی از عرب‌های سنی. البته بهتره برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع به کتاب ارزشمند نمایش در ایران اثر استاد بهرام بیضایی مراجعه کنین و بیشتر بریم سراغ جنبه‌های موسیقایی و نمایشی تعزیه. تاریخ پیدایش تعزیه معلوم نیست، ولی چیزی که واضحه اینه که به تدریج به صورت امروزی در اومده. با این حال اوجگیریش برمیگرده به دوران قاجار. بعضی پژوهشگران معتقدن دلیلش اینه که در دوران فتحعلی شاه روابط ایران با خارج خصوصا روسیه تزاری بیشتر میشه و بعد از اون پادشاه‌های قاجار تحت تاثیر اپراها و نمایش‌های موزیکال بزرگ سعی می‌کنن تکیه‌های بزرگی برای اجرای سالیانه این مراسم بسازن و تدارک نمایشی اون رو گسترده‌تر کنن. ثابت همه تعزیه ها نو هست. خیلی ها معتقدن که موسیقی دستگاهی ایرانی که شامل نغمه ها و گوشه های مختلفه توسط همین نوه ها و فربای مذهبی تونسته باقی بمونه و انتقال پیدا کنه. برای همین توی تعزیه میتونیم نغمه ها و ملودی های قدیمی ایرانی رو با شعرهای مذهبی بشنویم.
برای خوارم اندر مدینه سلام خوهر چشم سدارم سلام در وطن دل بیقرارم.
جالبه که تو سالای اخیر نوحه کارکرد سیاسی و اعتراضی هم پیدا کرده و هیئتی در یزد با خوندن اشعار اعتراضی دیکتاتوری مذهبی رو نقد میکنن و به نظر میاد که با این کار ناخودآگاه دارن ماهیت ضد سلطه تعزیه رو در اوایل پیدایشش احیا میکنن. قسمت هایی از تعزیه که قصه رو روایت میکنه به صورت نقالی نیمه موسیقایی اجرا میشه. واقع خونها و بازیگرها گاهی اشعار رو بدون ملودی میخونن و در واقع دیالوگ نقش خودشون رو میگن.
یادگار دست دست کردگار این ذوالفقار تا به کی.
این حالت اجرایی که بین گفتار و موسیقی در اپرای اسمی داره که جلوتر بهتون میگم.
از غلاف اقتدار این ذوالفقار
بیشتر آوازهایی که در قالب مرثیه‌ها، روزه‌ها و نقالی‌های مذهبی اجرا می‌شده، به نظر ابوالحسن صبا، آهنگساز معروف ایرانی، از نوع اپرا تراژیک بوده. اما منظور از اپرا تراژیک چیه؟ اپرا در اصل نوعی تئاتر که موسیقی توش نقش اصلی رو داره و دیالوگای نمایش رو خواننده ها اجرا می کنن. در اپرا تعداد زیادی از هنرها کنار هم قرار می گیرن تا یک اثر باشکوه و کامل شکل بگیره. از ادبیات تا بازیگری، آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی، رقص، طراحی دکور، طراحی لباس و و و. به متنی هم که اپرا بر اساسش اجرا میشه میگن لیبرتو یا اپرا نامه. اما این اپرا از کی و از کجا پیدا شد؟ تقریبا همه سر این موضوع توافق دارن که دافنه اولین اپرای جهانه. این کار رو جاکوپو پری سال 1597 در فلورانس نوشت. اما مگه میشه این هنر چند وجهی یهویی و بدون مقدمه ظاهر شده باشه؟ همونطوری که ریشه های تعزیه برمیگرده به خونیاگری و قوالی در ایران باستان، اپرا هم یک ریشه کاملا عمدی و آگاهانه در یونان باستان داره. چرا میگم عمدی؟ چون اواخر قرن 16 هم یک گروه از نخبه های فلورانسی تو ایتالیا که اسمشون کامراتا بوده تصمیم میگیرن با الهام از تراژدی های یونانی یه جور نمایش موزیکال جدید به وجود بیارن. از اونجایی که هیچ اثری از تراژدی های یونانی باقی نمونده بود که اونا بتونن بهش نگاه کنن، صرفاً به اتکای تصوراتشون از چیزی که میتونسته در گذشته های دور وجود داشته باشه، اپرا رو خلق کردن. یادمون باشه که نیمه دوم قرن 15 و تمام قرن 16 میلادی رو بهش میگن دوران رنسانس یا نوزایی، دورانی که اروپا دچار تحول بزرگ فکری میشه و خودشو یواش یواش از سلطه حکومت مذهبی بیرون میکشه. یکی از ویژگی‌های این دوره تلاش برای احیای تمدن باستانی یونان و رومه. چیزی که در مورد اپرا نباید فراموش کنیم ماهیت تشریفاتی اونه. اپرا اینقدر پرخرجه که هیچ وقت نمیتونسته بدون حمایت دربار یا خانواده های اشرافی ساخته بشه. از نظر محتوا در کل ما دو جور اپرا داریم که یکیش جدیه یکیش طنز. اولی رو بهش میگن اپرا سیریا که معمولا افسانه های قدیمی و اساطیری و زندگی قهرمان ها و پادشاه ها رو روایت میکنه. دومی هم اپرا بوفاست که بهش کمدی موزیکال هم گفته میشه و بیشتر جنبه تفریحی داره. از قدیم یکی از سرگرمی‌های دربار کمدی‌های عاشقانه بود که بعدها اسمش اپرای عاشقانه گذاشتن. همین دافنه که اولین اپرای باقی مونده است توی عروسی هنری ششم اجرا میشه. حالا میخوام قسمت‌های مختلف یه اپرا رو براتون شرح بدم، اما اگه موافق باشین برای هر قسمت از یه اپرای معروف مثال میارم. اول پیش درآمد یا اوورتور. اوورتور در واقع مقدمه‌ای برای شروع اپرا است که کاملاً به صورت سازیه و هیچ خواننده‌ای توش نمیخونه. توی اپرای جدی یا سیریا، اوورتور یکی از مهمترین بخش‌های اپرا است که میتونه به طور خلاصه گویای کل اثر باشه. اما توی اپراهای عامه پسندتر یه قطعه معمولی رو به عنوان اوورتور در نظر میگیرن و ازش رد میشن. یکی از معروفترین اوورتورای جهان مربوط میشه به اپرای عروسی فیگارو، اثر اولین اپرا نویس مهم آلمانی ولفگانگ آمادئوس موزارت. آریا. آریا یا آواز بخش مهم دیگه اپراست. در واقع قسمت اصلی اپراست و خواننده اونجا با فوت و فنهایی که توی آواز بلده قدرت و مهارتش رو به رخ میکشه. هر خواننده ای آریا رو به سبک خودش اجرا میکنه. نقش خواننده ها توی اپرا انقدر مهم بوده که میشه گفت فرمان روای واقعی اونا بودن و آهنگسازم گاهی ازشون تبعیت میکرده. به این خواننده های نقش اصلی که غالبا هم زن بودن پریما دونا گفته میشد، مثل اعجوبه آواز کلاسیک ماریا کالاس. صداشو گوش کنین در اپرای معروف کارمن اثر جورج بیزه. هنر آوازه و عموماً به صورت تک خوانی اجرا می شده، ولی در اپرا دو خوانی یا دوئت و سه خوانی یا تریو هم داریم. گاهی هم متناسب با روند داستان ممکنه یه جای چندین نفر همزمان با هم بخونن، ولی با یکم فاصله، انگار دارن با هم حرف می زنن. و اما بخش دیگه اپرا رسیتاتیفه. یادتونه گفتم یه قسمت های از تعزیه نیمه موزیکاله، یعنی یه چیزی بین گفتار و موسیقی؟ این همون رسیتاتیفه که در واقع نوعی از فن بیان یا مکالمه آوازیه که معمولاً قبل از آریا خونده میشه. مثل این رسیتاتیف از اپرای تروواتور اثر وردی. Vigilando ed è di calor presso i feroni della sua carra in terre passa le notte. ممکنه بخشی از اپرا به صورت کورال یا گروهی اجرا بشه. نمیشه از اپرا حرف زد و به یکی از بزرگترین اپرا نویسای آلمانی که همه چیز اپرا رو زیر و رو کرد نرسید. این فرد کسی نیست جز ریشارد واگنر. واگنر به معنای دقیق کلمه یک نابغه بود. اون یک اپرای 16 ساعته نوشت به نام حلقه نیبلونگ که در طول 3 روز اجرا میشد. واگنر چندین ساز اختراع کرد و علاوه بر این که مثل شوئنبرگ از صداهای ناموافق توی اپرا استفاده کرد، یه نوآوری نبوغ‌آمیز دیگر رو هم به ثبت رسوند که بهش میگن لایت موتیف یا نغمه معرف. نغمه معرف یه قطعه کوتاهه که مدام توی کل اجرا تکرار میشه تا خودشو تو ذهن مخاطب جا بندازه به عنوان نشانه یه شخصیت یا یه مکان. فرض کنین یه شخصیتی رو هر وقت روی صحنه میبینین همراهش یه موتیف موسیقایی هم بشنوین. از این به بعد اون صدا میشه معرف اون شخصیت و حتی وقتی که شخصیت روی صحنه حضور نداره صداش یه حرفی در مورد اون به ما میزنه. گرچه نغمه معرف معمولاً یه نغمه کوتاهه، ولی گاهی هم میتونه یه ریتم خاص یا یه آکورد خاص باشه. مهم اینه که مخاطب اونو به عنوان یه نشانه بپذیره. یه نمونه از نغمه معرف بشنویم در اپرای زیگفرید اثر واگنر. میشه گفت به مرور زمان فیلم‌های موزیکال، خصوصاً موزیکال‌های آمریکایی، جای اپرا رو گرفتن و امروز همه چیز از جمله ذائقه مخاطب رو تغییر کرده. اپرا طرفدار چندانی نداره و تبدیل شده به یه پدیده فانتزی و تاریخی. اینجا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی یه بخشی از اپرای معروف آیدا رو بشنویم اثر جوزپه وردی با صدای خواننده مشهور ایتالیایی پاواروتی.
شادمان در ایران. ای روح زندگی پایان بردگی میخوانمت بیا ای ایران.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
ادارا کجایی نیستی؟ چرا چند وقت نظری سری به ما؟ مادرم عشق تو در آوردن این آخرم، ولی تو پاکترین اینه باورم، میگیرم انتقام ولی با قلم. ادارا کجایی هنو ما اینجایی، ما فقر حاج آقای مافیایی، ما بیگناهیم ولی قاضی جانی نکنه عوض گرفتی الاری جانی. زمین خارو خوردن کل شهر و دارو قم کشی تو خوشه رو بلا پشت همون فقط سیاهی ریختم تو مخه مردم. تعدیف داری تو بالاها دست نداری، بودو تو حالاها پس، به یه پارازی تو کانالایی ولی حاج آقا ساخته تو کانالا پس. ادارا کجایی
لجنه بعد بازیش به سینه زده باز این غم آتیش، شعله میکشه خشم و میپیچه به آقازاده و مازر آتیش. همین لاشخورایی که غرق نازم، دوزدو به چاپ و دو در بازم، به ریشه شهر من زده ماتم، همون جایی که نازم و بچه بازم. و هر خبر میشه قمم تازه، قلب شهرم بازه، میخوام بسازیم همه خائن اونی که براندازه. زش دوران تو سری یا داری نیفتی مثل این رو سری یا که افتادن از سر زنای کشورم. نگو ندیدیشون کوشن اینا، نگو ندیدیشون نگو کوشن، چه ساله که زوری تو رو پوشن، بیچیدم بهشون تو روز تو شب، از سیر من او رو غازی تو رو پوشن، گشنه افتادن کرور تو شب، حاج آقا میخوره نوزو روشن. یه ریوان آب و سوال شهری، چطوری حلال دو خود تو شهر.
یه فصل ننگینه دیگه واسه تاریخ ایران. تا که چند بار
واسه مملکت که فصل تازه، زمین خاره رست کاره، بچه باز افه آره، رشوه خاره قصد بسازه، اختلاس که نقشه داره، کل دنیا کش بذاره، بخوره بعد الفر آره، افتخار نسل ماه. توتی دهنه تو واسم افتخار زدنه تو، تک پاره بدنه تو، میدوزیم و کفنه تو، میشکونیم و سنگر به تو، میفسیم و لعنت به تو، از رو زمین پاک میکنیم و رفتار لجنه تو. نداره یک کلاس سفاد، حالا میکنه میلیاردی اختلاس برا. خوب بوده انقلاب براش، مثل زالو بیخ گلود اقتصاد خراب. آره دلاره گرونه، افتاد ملاه به جونت، فقط دنباله که توشه، ما هم دلانوش جونه. چرا جنسه قرونه، چرا جنده قرونه، چرا هرچی بعد مفته هرچی لازمه گرونه، چرا نشه باشه خوبه، چرا خفه باشه خوبه، تا که لب لب با کریم گرفت زدمون نشونه. چون که عقیدمون جمعه، هرکی حرفی زد و بندش، گفت که خودکشی کرد تو سلول، ما میدونیم که کشت. توی تیوی میدن گل به تداسی ما جیب پشت، ولی تو خونه و خیابون رو تاکسی میدن فش به. توی تیوی میدن گل به تداسی ما جیب پشت، ولی تو خونه و خیابون رو تاکسی میدن فش به.
عدالت کجایی؟
عدالت کجایی؟ بگو عدالت کجایی؟ ها نداره یک کلاس سوار،
وزیره
میکنه اختلاس برا،
وکیره
نداره یک کلاس سوار،
والله
حالا میکنه میلیاردی اختلاس
برا.
خوب بوده اختلاس براش، خوب بوده اختلاس براش،
آره
نداره یک کلاس سوار، حالا میکنه میلیاردی اختلاس برا.
عدالت کجایی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Thank you. فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
از اون روز که یادم هست، با هر کس که دادم دست، فهمیدم توی این دنیا هر کی مهربون تره بازنده است. باز از قصد آرزومو تو دلم کاشتم، با سیری صورتم و صبح نگه داشتم. من هنوز امید دارم، من هنوز امید بارم به زندگی، به عشق، به آیندم. هنوز پابندم، بالاخره یه روز مثل بچه گیام از ته دلم میخندم. تنها گذاشت بازم هر کس به جز سازم.
چشمت خون، یه چشمت خیز، یه وقتا هیشگی پشتت نیست، یه وقتا سردی و کوچه، وقتی جفت دست تو پوچه، یه وقتا تو خودت قرقی، محاله دیگه برگردی به دیروزت، به اون آدم این بارم میگذره، چونو میدارم به زندگی، به عشق آیندم هنوز پابندم، بالاخره یه روز مثل بچگیام از ته دلم میخندم،
خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
Mirror.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خداوندا ببین اوضاع ما رو، تماشا کن کویر سفره ها رو، چونان بیچاره یه لقمه نونیم که مدت هاست نمیشناسیم شما رو. خودم از گفتنش شرمنده میشم، ولی باید بگم راهی نمونه. غم نون روح ما رو مفت و ارزون به حراج غرور
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
آخرین سنگر سکوته،
نیست آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست آخرین سنگر سکوت خیلی حرفا گفتنی دستای من و تو دست دریا رو گرفته عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته ما که از آوار و ترکش همه رو به جون خریدی تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست آسمون شام بگیری I'm